مجله هم دلته پای ته رسیږي. بله یوه د نن ورځې مصطفی صدیقی تاسو ته وړاندې کوي. بخیر راغلی.
تشکر. خسته نباشی احمد شبر. سلام و صبح شنبه تان بخیر. تازه تکره و سر حال باشین. ساعت 7:30 صبح به وقت کابل است. امروز 12 ماه قوس سال 1390 هجری شمسی است که برابر بشه با 3 ماه دسامبر سال 2011 میلادی. از رادیو آزادی اکنون من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما با تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با شماستیم. در اول گزارش های این نیم ساعت از آمد آمد کنفرانس بن دوم و رسیدن رئیس جمهور افغانستان و هیئت همراهش به جرمنی خواهید شنید. همچنان میشنوید که لوید رستیز پاکستان به قوای این کشور دستور داده است که اگر بار دیگر به خاک پاکستان حمله شود بدون انتظار به دستور مرکز فوراً عکس العمل نشان بدهند. برمیگردم با فهرست کاملتر. اما اکنون سر خط تازه ترین خبرها. در آستانه بن دوم، سازمان عفو بین المللی از جامعه جهانی خواسته است تا به حقوق بشر، مخصوصاً حقوق زن در افغانستان توجه کند. دیپلمات‌های ایرانی اخراج شده از لندن وارد ایران شدند و وزیر خارجه آمریکا گفته است که سوریه بیشتر منزوی شده است. رئیس جمهور افغانستان در صدر یک هیئت بلندپایه افغانستان وارد جرمنی شده است. در اعلامیه دفتر سخنگوی رئیس جمهور آمده است که حامد کرزی در جریان سفر 5 روزه خود کنفرانس دوم بن را افتتاح میکند و همچنان ملاقاتهای را با مقامات آلمان و کشورهای دیگر کمک دهنده به افغانستان انجام خواهد داد. بر اساس اعلامیه بعد از ختم کنفرانس بن، رئیس جمهور کرزی با یک تعداد از مقامات بلند رتبه حکومتش در یک مسافرت رسمی از لندن دیدن خواهد کرد. در این مورد بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. در آستانه بن دوم، یک سازمان مهم حامی حقوق بشر از جامعه جهانی خواست که به حقوق بشر و مخصوصاً حقوق زن در افغانستان توجه کند. حوریه مصدق، عضو سازمان عفو بین‌المللی، به رادیو آزادی گفت آنها تشویش دارند که در بحث‌ها در مورد مصالحه با مخالفان در کنفرانس بن شاید روی حقوق زنان در افغانستان معامله صورت بگیرد. خانم مصدق همچنان از دولت افغانستان انتقاد کرد که پامال کنندگان حقوق بشر را به کرسی های بلند گماشته است.
اکثر متخلصین حقوق بشر و مجرمین جنگی فعلا در دولت افغانستان پست های بسیار مهم را ایفا کردند، به شمول معاونین رئیس جمهور، مثلا وزرا، والی ها، قماندان های امنیه و اعضای پارلمان.
مصاحبه مکمل داریم با خانم مصدق تا لحظات دیگر. معاون وزارت خارجه آمریکا و مشاور در امور آسیای مرکزی و جنوب آسیا میگوید از همکاری قرقیزستان و روسیه در قسمت تامین راه‌های ترانزیتی و قوای ناتو در افغانستان راضی است. رابرت بلیک در جریان سفرش به قرقیزستان در صحبت با مسئول شعبه قرقیز رادیو آزادی در بشکک گفت:
We appreciate very much
ما از این سخنان آتمبایف رئیس جمهور قرقیزستان استقبال میکنیم که گفت کشورش موافق است که آمریکا میتواند تا ختم سال 2014 از پایگاه مناس به حیث راه ترانزیت استفاده کند. معاون وزیر خارجه آمریکا افزود آمریکا میخواهد با روسیه هم از نزدیک کار کند، زیرا این دو کشور منافع مشترک در منطقه، مخصوصا در افغانستان دارند. دیپلمات های ایرانی که در پاسخ به حملات بر مکان های دیپلماتیک بریتانیا در تهران از لندن اخراج شده بودند به ایران رسیدند. خبرگزاری رسمی ایرنا گفته است که حدود 150 تن در میدان هوایی مهرآباد برای پذیرایی از این دیپلمات‌ها حضور یافتند. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا 3 روز پیشتر دستور داد که دیپلمات‌های ایرانی ظرف 48 ساعت از لندن بیرون شوند. جرمنی، فرانسه و هلند هم سفیرانشان را از ایران فرا خواندند. در این حال ایتالیا و اسپانیا با احضار سفیران ایران این حملات را تقبیح کردند. و وزیر خارجه آمریکا میگوید بعد از آن که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد سرکوب معترضان توسط سوریه را تقبیح کرد، این کشور بیش از این هم در انزوا قرار گرفته است. هیلاری کلینتون دیروز گفت آمریکا از تلاش‌های این شورا به منظور تحقیق در مورد تخطی‌های رژیم به رهبری بشار الاسد و محاکمه متخلفان حقوق بشر حمایت می‌کند. اکثر اعضای این شورای 47 عضوی در مورد تصویب قطعنامه پیشنهادی اتحادیه اروپا در تقبیح تخطیهای آشکار و سیستماتیک در سوریه رأی مثبت دادند، ولی روسیه و چین در میان چهار کشور عضو بودند که مخالفتشان را با این قطعنامه ابراز کردند. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. ما از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شماستیم. اکنون در ادامه این مجموعه خبری هم با ما باشید و از اینها بشنوید. کنفرانس بین المللی بن دوم نزدیک است. رئیس جمهور افغانستان با هیئت همراهش به جرمنی رسیده است.
این یک لحظه واقعی خرسندی برای من می باشد که یک بار دیگر در جرمنی.
نگرانی سازمان عفو بین المللی در مورد بحث درباره گفتگوهای صلح با مخالفان حکومت افغانستان چیست؟
نگرانی سازمان عفو بین المللی است که هرگاه مصالحه با طالبان صورت بگیره، امکانات از این بسیار زیاد است که اولش حقوق زنان قربانی پروسه قرار خواهد گرفت.
در تحولات منطقه خواهید شنید که لوید رستیز پاکستان و قوای این کشور دستور داده است که اگر بار دیگر به خاک پاکستان حمله شود، بدون انتظار به امر مرکز فوراً عکس العمل نشان بدهند. و در تحولات جهان بحران مالی یورو را دنبال، مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم مرور خواهیم کرد. با رادیو آزادی باشید. خب حالا به این که گزارش اول این مجموعه خبری را این گونه آغاز بکنیم، همان گونه که پیشتر در خبرها شنیدین، رئیس جمهور افغانستان در صدر یک هیئت بلندپایه افغان حالا در جرمنی است. در اعلامیه دفتر سخنگوی رئیس جمهور آمده است که حامد کرزی در جریان سفر 5 روزه خود کنفرانس دوم بن را افتتاح خواهد کرد. بر اساس اعلامیه بعد از ختم کنفرانس بن، رئیس جمهور کرزی با یک تعداد از مقامات بلندپایه حکومتش به لندن سفر خواهد کرد. بیشتر در این مورد به شما سید سمی عباس میگوید.
رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی شام گذشته در آستانه کنفرانس سه روزه بن که در آن آینده افغانستان مورد بررسی قرار میگیرد وارد آلمان شد. در میدان هوایی شهر بن، وزیر خارجه آلمان گیده وستویله از رئیس جمهور کرزی استقبال نمود و بعد طرفین در مورد کمک‌های آلمان به افغانستان و کنفرانس بن صحبت کردند. رئیس جمهور کرزی با رسیدن به بن از کمک‌های آلمان در بازسازی افغانستان اظهار سپاس نمود. این یک لحظه واقعی خرسندی برای من می باشد که یک بار دیگر در جرمنی می باشد، مخصوصا در دهمین سال روز کنفرانس پیترزبورگ در بن. جرمنی یک دوست قدیمی و پایدار افغانستان است و همیشه با ما بوده است. مخصوصا در 10 سال گذشته جرمنی در جبهه اول کمک و همکاری به افغانستان قرار داشته و برای بهبود افغانستان، منطقه و ماورای آن به قربانی حاضر بوده است. در کنفرانس روز دوشنبه که به میزبانی آلمان و رهبری رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در بن تشکیل می‌گردد، نمایندگان 85 کشور و 16 سازمان بین المللی اشتراک خواهند داشت. این کنفرانس در بنای پارلمان سابق آلمان غرب در بن برگزار می‌شود. جامعه جهانی در مورد این کنفرانس امیدواری‌های زیاد داشت، ولی این امیدواری‌ها بعد از آن که پاکستان تصمیم گرفت که در آن اشتراک نمی‌کند تا حد کم شد، زیرا رهبران مخالفین دولت افغانستان در خاک پاکستان به سر می‌برند و حکومت پاکستان قرار معلوم بر آنها نفوذ زیاد دارد. رئیس جمهور کرزی در حاشیه این کنفرانس با سرمنشی ملل متحد بان کی‌مون و یک تعداد از مقامات بلند رتبه دیگر جهانی ملاقات و تبادل نظر خواهد کرد. آقای کرزی روز دوشنبه به شهر برلین رفته و با صدر اعظم آلمان انگلا مرکل در یک کنفرانس خبری مشترک سهم خواهد گرفت.
و در یک تحول مربوط، پاکستان فیصله نهاییش را در رابطه با شرکت نکردن در کنفرانس بن اعلان کرده است. این فیصله را صدر اعظم پاکستان در حضور کمیته پارلمانی امنیت ملی این کشور عصر دیروز جمعه بیان کرد. حالا بیشتر در این مورد فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان به شما میگوید.
تصمیم دولت پاکستان در رابطه به شرکت نکردن در کنفرانس بن مورد تایید کمیته پارلمانی امنیت ملی این کشور قرار گرفت. جلسه خاص این کمیته حصر روز جمعه تحت ریاست سناتور رضا ربانی با حضور صدر اعظم، وزرای مرکزی و نمایندگان احزاب سیاسی مختلف پاکستان در اسلام آباد برگزار شد. در این جلسه که 3 ساعت دوام نمود، سید یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان به اشتراک کنندگان در مورد اقدامات که توسط دولت این کشور پس از حادثه مومند جنسی صورت گرفته آگاهی داد. صدر اعظم پاکستان تصمیم شرکت نکردن در جلسه بن را عکس العمل در مقابل عملات ناتو بر مومند جنسی خوانده و این تصمیم را یک گام ضروری جهت دفاع از خاکشان تلقی کرد. اگرچه تصمیم مذکور مورد تایید کمیته پارلمانی امنیت ملی این کشور قرار گرفت، اما افضل خان لالا، یک تن از سیاستمداران ایالت خیبر پشتونخوا و عضو ازبق پارلمان این کشور، در صحبتی که با رادیو آزادی داشت گفت فیصله نهایی پاکستان در رابطه به شرکت نکردن در کنفرانس بن به ضرر خود این کشور تمام خواهد شد.
بیزم آزادی رای دارا باید چه در هر چه وشی و چه در بان کنفرانس که نمایندگی شوه.
نظر شخصی من این است با وجود که هر چی شده بود، ولی در کنفرانس بن باید پاکستان شرکت میکرد. اگر پاکستان در این جلسه شرکت نکند، یک بار دیگر موقفش واضح نمیگردد و این به ضرر خودش و حتی افغانستان تمام خواهد شد. پاکستان اگر موقفش در پروسه صلح افغانستان واضح نباشد، پیاده شدن صلح سراسری از امکان دور خواهد بود. پاکستان در حال از اشتراک در کنفرانس بن منصرف گردید. هفته گذشته 24 تن از سربازانش تا یک حمله فضایی ناتو در منطقه مومند جنسی کشته شدند. بعد از وقوع حمله یاد شده، پاکستان عکس العمل شدید از خود نشان داده و در پهلوی اعلام شرکت نکردن در کنفرانس بن، بندر تورخم و چمن را برای کاروانهای اکمالاتی ناتو مسدود ساخته و از امریکا خواست تا پایگاه هوایی شمسی را نیز تخلیه نماید.
گزارش بود از فرشتن نگاه خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان. رو شنیدین که پاکستان فیصله نهاییش را اعلان کرده، گفته است که در کنفرانس بین المللی دوم بن شرکت نخواهد کرد. قرار است این کنفرانس روز دوشنبه 5 ماه دسامبر در بن برگزار شود. در آستانه بن دوم، سازمان عفو بین المللی از جامعه جهانی خواسته است تا به حقوق بشر، مخصوصاً حقوق زن در افغانستان توجه کند. حوریه مصدق، عضو سازمان عفو بین المللی، برای رادیو آزادی گفت آنها تشویش دارند که در بحث‌ها در مورد مصالحه با مخالفان در کنفرانس بن شاید روی حقوق زنان در افغانستان معامله صورت بگیرد. سید سمیع عباس با خانم مصدق مصاحبه کرده و اول پرسیده که توقعات عفو بین المللی از کنفرانس بن چیستند؟
سازمان عفو بین الملل به این باور است که شاکننده های کنفرانس بن باید خود متحد بسازند که بعد از اینکه اینا در سال 2014 از افغانستان خارج میشن یا نیروهای نظامی خود از افغانستان خارج میکنند، اینا بتونن که در افغانستان چند موارد من حیث اولویت قرار بدن. یکی توانمند ساختن قوای پلیس در افغانستان است. مسئله دوم مسئله حقوق زنا هست که ما میخواییم که اشتراکنده های کنفرانس بن وقتی که اینا در مورد مذاکره و آینده افغانستان صحبت میکنن، حقوق بشر، حقوق زن، قانون اساسی افغانستان و آزادی بیان من حیث خط قرمز قرار بدن و او را قربانی صلح زودرس در افغانستان نکنن. مسئله دیگه مسئله قوی قضایی افغانستان است. موضوع دیگه موضوع تلفات ملکی است که بر ما جای نگرانی است.
در صورتی که مصالحه با مخالفین صورت بگیره، نگرانی شما در کدام صاحب بیشتر است که چی واقع خواهد و چی حقوق قربانی خواهد در افغانستان؟
نگرانی سازمان عفو بین الملل از این است که هرگاه مصالحه با طالبان صورت بگیره و یا با دیگر مخالفین دولت، امکانات از این بسیار زیاد است که اولش حقوق زنها، مخصوصا حقوقی که در قانون اساسی افغانستان زنها به دست آوردن، آزادی بیان، آزادی های ابتدایی را که در طول 10 سال افغانها برش دست یافتن، قربانی این پروسه قرار خواهد گرفت.
در 10 سال گذشته بعد از نظام طالبان، در چی ساحات در رابطه با حقوق زنها و حقوق بشر در افغانستان پیشرفت های را شما دیدین و چی نارسایی های هم وجود داره که در آینده به او توجه شد؟
از 10 سال گذشته طبعا یک سلسله اقدامات بسیار خوبی شده. مثلا در قسمت زنا ایده گفته میتونیم که اشتراک سیاسی زنا
و ضمانت کردن امی حقوق در قانون اساسی افغانستان، شو که دخترها مثلا در مکاتب یا بازگشت از ما در مکاتب، اینا تمامش پیشرفتای بسیار خوبی بوده که صورت گرفته. مثلا آزادی بیان، به وجود آمدن ده ها نهادهای مطبوعاتی در سراسر کشور، و همچنان امی انتخابات که ما در افغانستان داشتیم، 4 انتخابات که شد، با وجود تمام نارسایی هایش ولی بالاخره مردم رفتن و دموکراسی را یک بار تجربه کردن. نمونه ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خودش یک دستاورد بسیار کلان است در دولت افغانستان. ولی نگرانی هایی که ما داریم از چی بابت است؟ یکی، اکثر متخلصین حقوق بشر و مجرمین جنگی فعلا در دولت افغانستان پست های بسیار مهم را ایفا کردند، به شمول معاونین رئیس جمهور، مثلا وزرا، والی ها، قماندان های امنیه و اعضای پارلمان. این بر ما کاملا یک موضوع قابل نگرانی است. مطمئن هستم شما آگاه هستین، مسائل شکنجه هست، مسائل بدرفتاری پلیس هست، مسائل تبعیض در قوه قضایی افغانستان هست و در پهلوی همه چیزی که بر ما بسیار مهم است ای است که مداخله سازمان امنیت ملی و شورای علمای افغانستان در مسائل مدنی از جمله مطبوعات در افغانستان. اکثرا ژورنالیست ها و کارمندای مطبوعاتی توسط نهادهای امنیتی و یا توسط شورای علما اینا فتوا داده میشن، اینا زندانی میشن و یا مورد ضرب و شتم قرار میگیرن، که این هم از دید ما یک موضوع قابل نگرانی است.
مصاحبه بود با حوریه مصدق، عضو سازمان عفو بین المللی، در مورد توقعات این سازمان از کنفرانس بن. هفت و 46 دقیقه به وقت کابل است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. و حالا یک بار دیگر سرخط تازه ترین خبرها. رئیس جمهور افغانستان در آستانه برگزاری کنفرانس بین المللی دوم بن در صدر یک هیئت بلندپایه افغانستان وارد جرمنی شده است. در آستانه بن دوم، سازمان عفو بین المللی از جامعه جهانی خواسته است تا به حقوق بشر، مخصوصا حقوق زن در افغانستان توجه کند. دیپلمات‌های ایرانی که در پاسخ به حملات بر مکان‌های دیپلماتیک بریتانیا در تهران از لندن اخراج شده بودند، به ایران رسیدند. و وزیر خارجه آمریکا گفته است که سوریه بیشتر منزوی شده است. تا لحظات دیگر همچنان خواهید شنید که لوید رستیز پاکستان به قوای این کشور دستور داده است که اگر بار دیگر به خاک پاکستان حمله صورت بگیرد، بدون انتظار به امر مرکز فوراً عکس العمل نشان بدهند. گزارش های دیگر هم داریم. و اما حالا غفور ملکزاده متین مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکند. با رادیو آزادی باشد.
روزنامه معتبر نیویورک تایم چاپ امریکا در شماره اخیر خود زیر عنوان آیا روسیه به خارج شدن عساکر ما از افغانستان می تواند کمک نماید، مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: از ماه می به این طرف، زمانی که نیروهای خاص امریکا اسامه بن لادن را در ارتباط پاکستان کشتند، روابط میان ایالات متحده امریکا و پاکستان به صورت دوامدار رو به خرابی گذاشت. در ماه سپتامبر، زمانی که امیرالبحر مایک مولن لوی درسیز وقت امریکا اداره استخبارات پاکستان ISI را به حمله بالای سفارت امریکا در کابل متهم نمود، این روابط تیرتر و خرابتر شد. بروز شنبه گذشته 26 ماه نوامبر، زمانی که یک تعداد اساکر پاکستانی در نتیجه حمله هوایی ناتو در مناطق قبایلی کشته شدند، مقامات پاکستانی به انتقام این حمله رای تدارکاتی نیروهای ناتو را مسدود نمود. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد: ایالات متحده امریکا عوض این که بالای مسیر تدارکاتی از طریق پاکستان بیشتر اتکا کند، بهتر است همکاری خود را با روسیه توصیه بدهد، زیرا که روسیه در انتقال و ترانزیت مواد تدارکاتی نظامی به نیروهای ناتو در افغانستان نقش مهم بازی می کند و این موضوع به جنرالان پاکستانی که کنترل این کشور را در قبضه دارند یک نوع هشدار است. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، توسعه مسیر ترانزیتی به افغانستان برای امنیت ملی ایالات متحده امریکا نیز اهمیت زیاد دارد و این کار نه تنها امنیت نیروهای ناتو را در افغانستان قوی تر می سازد، بلکه ایالات متحده امریکا از زیر بار منت پاکستان هم رهایی می یابد. از جانب با توسعه مسیر تدارکاتی و همکاری با روسیه، پاکستان مجبور خواهد شد به سیاست پناه دادن و حمایت از شبکه‌های تروریستی که بالای نیروهای آمریکایی حمله می‌کنند بازنگری کند. روزنامه دیگر گاردین چاپ انگلستان در شماره اخیر خود در ارتباط چگونگی مذاکرات صلح حکومت افغانستان با طالبان یک مقاله نوشته و در بخش این مقاله به نقل از مقامات افغان می نویسد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به اساس تلاش ها و تجارب ناکام صلح و آشتی با طالبان برای آنده از رهبران و خانواده های طالبان که در پاکستان بود و باشتانند امتیازات در داخل افغانستان پیشنهاد کرده است. یک مقام افغان به روزنامه گاردین گفته است رئیس جمهور کرزی تلاش نمود با نمایندگان طالبان مذاکره کند، اما از آنجایی که خانواده های این رهبران طالبان در پاکستان و در تحت تأثیر اداره استخبارات پاکستان زندگی دارند، به اصطلاح دل پر نکردن تا به خانواده های آنها ضرر برسد. به نوشته روزنامه گاردین، رهبران طالبان به علت بود و باش خانواده هایشان در پاکستان عمیقاً تحت تأثیر و نفوذ آیسای قرار دارند و آیسای هم تلاش دارد تا خانواده های قماندانان و رهبران طالبان به شمول شورای کویته را عمدن در پاکستان نگه دارند، زیرا اداره استخبارات پاکستان می داند که اگر خانواده های قماندانان و اشخاص مهم طالبان در پاکستان نباشند، آنها در افغانستان نمی جنگند و آیسای هم بالای آنها باور نمی کند. از این جهت است زمانی که یک قماندان طالب می خواهد بدون اجازه یا رضایت اداره استخبارات پاکستان کار انجام بدهد، باید دوبار با خود فکر کند.
باز هم خوش آمدید و رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید به آدرس اینترنت آزادی‌رادیو.com آزادی‌رادیو.org. در تحولات منطقه بشنویم که لوید ریستیز قوای نظامی پاکستان به قوای این کشور که در امتداد سرحدات با افغانستان مستقرند گفته است اگر بار دیگر به خاک پاکستان حمله شود بدون انتظار به امر مرکز به صورت فوری عکس‌العمل نشان بدهند. در این حال کارشناسان امور نظامی میگویند این تصمیم لوید ریستیز پاکستان وضعیت منطقه را پیچیده تر خواهد ساخت. بیشتر در این مورد از سید سمیع عباس بشنوید.
لوید ریستیز قوای نظامی پاکستان به قوای این کشور که در سرحدات با افغانستان جابجا شدند گفته است اجازه دارند بر ضد هر نوع هجومی که علیه آنها صورت میگیرد بدون انتظار صبر از خود عکس العمل نشان بدهند. نظر به گزارش خبرگزاری های غربی، لوید ریستیز قوای پاکستان جنرال اشفاق کیانی روز جمعه در یک یادداشت گفته است نمی خواهد در مورد مقررات حمله در ذهن هیچ قماندان این کشور به هر سویه‌ای که باشد شک پیدا شود. هر نوع حمله که صورت می گیرد آنها اختیار دارند که با قوت جواب آن را بدهند و از تمام امکانات دست داشته استفاده نمایند. وزیر اطلاعات و نشرات پاکستان فردوس عاشق عوان در رابطه با این دستور لوید ریستیز قوای پاکستان اشفاق کیانی به قوای این کشور در سرحدات در یک کنفرانس خبری گفت اختیاراتی را که لوید ریستیز قوای پاکستان به شیوه خود به قماندانان داده است جزء استراتژی عملیاتی خود او می باشد. این یک استراتژی داخلی اردو به شمار می رود. هر اقدامی که او انجام می دهد برای حفظ حاکمیت ملی و تمامیت ارضی این کشور خواهد بود و ما از آن پشتیبانی می کنیم. یک منبع اردوی پاکستان میگوید این اقدام یک تغییر کلی در مقررات می باشد که پاکستان در برابر افغانستان و در مقابل افرادگرایان اتخاذ کرده بود. این منبع که نخواست نامش افشا شود به خبرگزاری رویترز گفته است قبلا آنها تنها از خود محافظت میکردند و یا به مقابل افرادگرایان عکس العمل نشان میدادند، اما اکنون به پوسته های این کشور صلاحیت داده شده است که اگر بر آنها حمله شود انتظار امر بالاجای نباشند. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا جان کربی گفت هر کشور مستقل حق دارد از خود دفاع کند و بیانات جنرال اشفاق کیانی هم بر حق دفاع از خود رابطه دارد. من تفسیرهای هایی را که به جنرال اشفاق کیانی ارتباط داده شده است دیدم. من بدون شک به نمایندگی از حکومت پاکستان صحبت کردن نمی توانم. اما یک کشور مستقل حق دفاع از خود را دارد و همچنان حق دارد به سربازان خود دستور بدهد که از خود دفاع کنند. این برداشت من است از عمل وی. او بار دیگر به دفاع از خود تاکید کرده است. ما بدون شک به این حق احترام می‌گذاریم. ما هم این حق را داریم. اما به رشته خبرگزاری رویترز، دادن صلاحیت‌های زیاد به قماندانانی که در مناطق کوهستانی و بی کنترل فعالیت دارند مشکلات را بیشتر خواهد ساخت. کارشناس امور دفاعی در پاکستان طلعت مسعود میگوید که دادن این گونه اختیارات به قوای پاکستان در سرحدات خطرناک می باشد و شاید عواقب غیر قابل پیش بینی داشته باشد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
حالا در مورد بحران مالی در اروپا بشنویم که در قلب بحران یورو واحد پول اروپا این نگرانی موجود است که اگر تدابیر عاجل اتخاذ نشود حوزه یورو از هم میپاشد. هرگاه واقعا حوزه یورو از هم بپاشد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ مرکز خبر رادیو آزادی به این سوال جواب گفته است که حالا بیشتر از غفور ملک‌زاده متین بشنوید.
سخن موجز که در این روزها در حوزه یورو رد و بدل می شود این است که پول واحد فعلی 17 کشور حوزه یورو ممکن است از کار بیفتد، ولی احتمالاً هنوز نه. اما چرا ممکن است که یورو از کار بیفتد؟ زیرا برای کشورهای ضعیف حوزه یورو مانند ایتالیا و یونان بسیار گران تمام می شود تا پولی را که برای فعالیت‌های روزمره و قروضشان ضرورت دارند از طریق قرضه به دست بیاورند. پس چرا از کار افتادگی پول یورو هنوز محتمل نیست؟ زیرا حتی زمانی که نرخ یا میزان افزایش قیمت قروض این کشورها به جای غیر قابل تحمل برسد، اتحاد اروپا و سازمانهای مالی بین‌المللی میگویند آنها هنوزم متعهد به یک جا نگه داشتن حوزه یورو میباشند. اما هیچ کس مطمئن نیست کشورهای غنی که به اقتصاد کشورهای کوچک مانند پرتغال، آیرلند و یونان تا کنون پول دادند آیا توانایی و قدرت این را دارند تا به کشورهای اقتصاد بزرگتر مانند ایتالیا قرضه بدهند؟ بنابر همین سوال است که فروپاشی واحد یورو را حتمی می سازد. بسیاری متخصصین به این باورند که فروپاشی حوزه یورو ناشی از این خواهد بود که کشورهای غنی عوض ادامه کمک و تادیه قروض به کشورهای نادار این کشورها را ترک میکنند. حقیقت این است که علائم و نشانهای دیده میشود که نشان میدهد کشورهای به اصطلاح محور یا کشورهای شمال حوزه یورو همین اکنون در صدد همین کار هستند. پیتر بونی از پوانزه اقتصاد در پوانتون لندن میگوید. آنها روی داشتن یک موافقت نامه میان یک تعداد از کشورهای کوچک برای امان کردن بیشتر مالی و مرکزی ساختن خزانه و حتی اوراق بهادار قرضه بحث می نمایند و من فکر می کنم این مسیر است که آنها می خواهند حرکت کنند. این شاید شامل کشورهای آلمان، فرانسه، هلند و شاید هم فنلند و چند کشور دیگر باشد، اما نه کشورهای ماحول دیگر. پیتر بونی می گوید اگر حوزه یورو از هم پاشید هیچ یک از کشورهای عضو نباید امید برای خلاصی از آشفتگی های اقتصادی داشته باشند. سایر کشورهای جهان که از طریق تجارت و بانکداری با حوزه یورو ارتباط دارند نیز از این آشفتگی های اقتصادی متاثر خواهند شد. اولین کشورهایی که بیشتر صدمه خواهند دید کشورهای دارای اقتصاد کوچک می باشند که قروضشان به اصطلاح از سر پرید است. و بیشترین صدمه از زمان به وجود خواهد آمد که اعضای این کشورها حوزه یورو را ترک کنند و دوباره به چاپ کردن پول خودشان جهت تادیه مصارف فعالیت‌های روزمره و تادیه قروضشان برگردند.
گزارش بود بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما ایم و یادآور میشم که امروز در ساعت 3 تا 5 بعد از چاشت به وقت کابل برنامه هفتگی زیر آسمان کبود را خواهید چنید و میتونین در این برنامه سهم بگیرین و تلفن بکنین و سوال بکنین از مهمانان مشترک این برنامه. و حالا احمد شبر با شما. سلام و خوش